حق بگو.
حق بده حق بستان. رفقا و سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد محب آل محمد جناب احمد ابن محمد زمجی به بخارا رفت. در گذر کلاباتیان مؤمنان جمری را یاری کرد و به یک سنگ کل کلاباتی را به دیار عدم فرستاد. شیرزاد و رستمزاد زرد دست پهلوان احمد را که دیدن حساب کار دستشان آمد، سر تسلیم فرود آوردند. لیکن از طریق خدعه او را به جنگ با شوان بچه ورزان ترغیب کردند. گفتند تو اول آن دیوانه را مسخر کن، آنگاه ما مطیع و منقاد تو خواهیم بود. زمجی گفت باکی نیست، به تن تنها به آن بیشه رفت که دیوانه در آن معوا داشت. قولی بود بیابانی، 60 گز بالای او، دست و پایش چون چنار تناور. لیکن ایزد تبارک و تعالی پهلوان را مدد داد. او از بس چستی و چالاکی و بیباکی شوان بچه را مسخر گردانید، مثل لخت کوه بر زمینش انداخت. پهلوان بر صندوق سینه‌اش نشست، فکر کرد که در اینجا بند نی، زنجیر نی، به چه چیز او را بند کنم؟ الهام از غیب رسید که یا احمدا به همین موی سرش او را بربند. احمد زمجی دست و پای او را به فتیل‌های مویش مستحکم بربست و خود به کنار بنشست. دیوانه بر زمین افتاد و مدهوش گشته نفیر خوابش مثل کرنای برآمد. من البته قبلا هم تو داستانهای سمک یا جاهای دیگه راجع به این سازها یه توضیحاتی دادم. کرنای، کرنای، کارنای، خب این نای کار، جنگ، تو کارزار این بوغو مثلا میزدن. بعد البته خب چیزش اسمشه، وگرنه کاربردهای غیر جنگی هم خب داره. سرنام همینه، سورنای، برای سور و اینا میزدن مثلا، اونم مثلا چیز شده. منتها تو تلفظهای مختلف شکلهای مختلف اینا رو میگن. کرنای میگن، کارنای میگن، کرنا میگن، بعضی محلی ها کرنا میگن. حالا به هر حال این وقتی چیز میکرد انگار نقاره میزدن، خورناسش، نفیرش اینجوری بود. چشم خود وا کرد، دنیا را روشن دید و احمد زمجی را بدید. در قهقه در آمد و گفت یا احمدا چرا مرا بستی؟ واساز که حلقه غلامی تو را به گوش افکندم. نظر از آقای کلان یافتم و در دین اسلام در آمدم. اینجا آقای کلان آقا را با غین نوشته. خب اون موقع به این بعضی خانوم ها وقتی میخواستن احترام بزنن یا بعضی خواجه ها رو با قین می نوشتن دیگه. یادتون باشه سر این آقا محمد خان هم بحثش بود که این آقا محمد خان با قینه، با قافه، هرچیز. ولی به هر حال می گفتن که کسانی که مردانگی ندارند اینا رو نمیشه آقا خطاب کرد، برای همین باید مثلا یه بچه ممیزهی داشته باشن، برای همین قیم می نوشتن. حتی شاید دلایل دیگه هم داشتن، ولی حتی به بعضی زنا هم که مثلا تو اسمشون آقا داشت، آقای با قیم داشت. من دیده بودم مثلا آقا بیگم، مثلا خانومی بود که تو شناسنامش اسمش آقا بیگم بود با همین قیم. حالا اینجا نمیدونم این آقای کلان منظورش کیه که نظر از او یافته و الان حالا مسلمان شد. کلمه خوانده به صدق مسلمان شد. احمد زمجی دست و گردن او را وا کرد، قد راست کرد، در قدم احمد افتاد، عذر تقصیر گفت. گفت یا احمد، شما در اینجا باشید و من از این طرف گشته بیایم. به اندک توجه غائب شد. پهلوان حیران شد، گفت یا احمد تو چه کار کردی؟ فند این دیوانه را خوردی؟ آیا باز چه کار خواهد کرد؟ فند، میگن فندشو خورد یا فند زد. فند همون حیله، مکر، فریب دادن، شعبده کردن. ما گمان میکردیم این فن فنه که در زبان محاوره و در زبان عوام شده فند، و مثلا میگن این فند زد یعنی این که فن زد، کار فنی کرد، مثلا یه هنری چیز کرد اینو، ولی اشتباهه. این ربطی به فن عربی نداره، بلکه تغییر شکل یافته کلمه بنده. همین بند فارسی، حالا با ف مثلا تو گویش های مختلف کردن، یعنی بستش، فند کرد همون یعنی بندش کرد. حالا به هر حال یعنی میگه که تو فریب خوردی، فند این دیوانه خوردی. هنوزم میگن، مثلا من دیدم توی مثلا گویش های مختلفی هنوز این کلمه رو استفاده میکنند. آیا باز چه کار خواهد کرد؟ وقتی حاضر شد که بر کتف خود 7 سنگ آسیا نهاده بود، پیدا شد. ولی آل محمد در دل گفت به جنگ آمده؟ گزارش در برابر آن درخت چنار افتاد، بالا را نگاه کرد، دید که شخصی بالای چنار نشسته. به طرف چنار راهی شد. سیه شیر بیلدار فریاد کرد یا احمدا، از برای خدا از این بلا مرا نجات بده. پهلوان فریاد کرده دیوان دست نگهدار که وی محب خاندان است. دیوان قبول نکرد، دست دراز کرد، سیه شیر بیلدار را گرفته و برداشت. سیه شیر بیلدار بر سر دست دیوانه فریاد می کرد و او به فریاد نمی رسید. می خواست که او را از میانه دو پاره سازد که پهلوان آل محمد مشت خود را پر کرد. گفت ای دیوانه نگاه دار و او را بگذار که وی خدمتکار من است، و الا می زنم بر سرت که نجات نخواهی یافت. اینجا یه ذره به نظرم قصه چیز شد، مبهم شد. خب این گفتش که غایب شد، این گفت کجا رفت. وقتی برگشت 7 سنگ آسیا به کتف خودش بسته بود یا گذاشته بود رو پشت خودش آورده بود. این گفت اصلا داره چیکار میکنه؟ هنوز تو این فکر بود که اومده به جنگ با من، یا داره چیکار میکنه که یهو رسیدن به همون چناری که سیاهشی بود. این ما نفهمیدیم چرا این اتفاق افتاد، حالا افتادگی داره، چیزی مسهم توضیحی نداده. حالا بخونیم ببینیم چه. گفت ای دیوانه نگاه دار و او را بگذار که وی خدمتکار من است، و الا میزنم بر سرت که نجات نخواهی یافت. ضرب مشت احمد را چشیده بود. سیه شیر بیلدار را بر زمین گذاشت، سینه او را بو کرد که بوی اسلام میآید. عذر تقصیر گفت. گفت یا احمدا، مرا لازم شد که مهمانداری کنم. چوب دال شمشاد 71 من به وزن سنگ تبریز به طرف گوسفندان انداخت، و از این 4000 رمه گوسفند که ایستاده بود، 100 گوسفند به یک بارگی پخت شدند. احمد گفت دیوانه تو چه کار کردی؟ گفت یا ولی، از برای شما کوشش کردم مهمانداری کنم. پهلوان گفت استغفر الله، کوشش را همچون نمی سازند، تو این گوسفندان را حرام کردی. گفت پس چگونه کوشش می کنند؟ قول بیابونی اصلا چیزی بلد نیست، ولی این تیکش قشنگ بود. این چون قول بود از این چیزها، اون سیاهشی را بو کرد، و وقتی بوی اسلام از سینش به مشامین رسید عذرخواهی کرد. یعنی این قشنگ به این معنی که آقا آدم های مؤمن یه بویی دارند و کفرم بو داره، و احتیاجی به این نیست که آدم ها خودشون راجع به خودشون حرف بزنن. مشک آن است که خود ببوید، یه بویی داره که آشکار میکنه آدم ها. حالا هر همه چی بو داره، کفر و ایمان هم. یه چیز دیگه هم راجع به این جنیان میگن، میگن جنیان اصلا از همین بوهای بد ارتزاق میکنن دیگه، از بوی کفر، بوی گند کفر تو مثلا جهان را آلوده کرد، از بوی گند کفر و الحاد و نفاق و اینا ارتزاق میکنن، جون میگیرن. و فرشته ها از بوهای خوب، از بوی گل و نمیدونم ریحان و ایمان و حالا این موجود خیلی عجیب و غریب، شما اون بچه که این هیچی هم آداب نداره، با بو کردن سیاه شیر بیلدار رو شناخت. خب گفت پس چگونه کشش میکنند؟ احمد زمجی فرمود روان شو، گوسفندان فربه را بیاور، آن گوسفند که آن طرف است آن را هم بگیر بیار، و آن گوسفند سیاه فربه را هم بگیر و بیار. چند گوسفند را فرمود و دیوانه گرفت و آورد. سیاه شیر بیلدار گوسفندان را بر زمین افکند، چهار دست و پای همه را بربست. پهلوان آل محمد کارت برکشید، سر آستین خفتان برزد، دیوانه کناره کرد، بایستاد که ایشان چه کار خواهند کرد. احمد بر سر گوسفندان رسید، از یکی سر برید و تکبیر کرد. گوسفندان می تپیدند. دیوانه فریاد کرد یا احمدا، این دل خیره می شود که قولکان پشمین به این قسم جان می کنند. نمیدونم یعنی ترسید، یعنی که ما هم اینجوری جون میدیم، نمیدونم یا قولا اینجوری. پهلوان گفت ای دیوانه، اکنون که مسلمان شدی طریقه مسلمانان را بدان. خدای تعالی این حلالی را پیدا کرده که به این تکبیر سازند. نبره آن زمان می شود که تو کردی. اون نبیره است، نبره است، نفی نمیدونم چیه. خود اینجا هم علامت سواله، شاید منظورش اینه که اون قولا یه جور دیگه کشته میشن. سیاه شیر بیلدار در طرفت العین آن گوسفندان را پوست برآورد، احشاء درون بیرون پرتافت، گوشت وی را پرچه پرچه کرد و دیوانه را امر کرد که برو آب و هیزم بیاور. آب و هیزم تیار کرد، آماده کرد. گوشت را شستند، پاکیزه کردند، در دیگ انداختند، نمک در وی انداختند. دیوانه در ته دیگ آتش داد تا به چندان که این گوشت را از ته دیگ برآوردند. گوشت ها را پاره پاره کردند، از یک طرف احمد زمجی، از یک طرف سیاه شیر بیلدار گوشت ها را پاره پاره کردند. زبان گنجشک بریدند و از آن طعام تناول نمودند. این احتمالاً یه اصطلاح زبان گنجشک بریدند، یا مثلا یه غذای کله گنجشکی مثلا ما میگیم، نمیدونم چیه منظورش چیه زبان گنجشک. و به دیوانه امر کردند که بسم الله الرحمن الرحیم بگو و از این محاضره بخور، از این غذا، از این غذایی که آماده شده بخور، غذا حاضری. ما هم هنوز میگیم دیگه غذای حاضری، البته گوشت و اینا رو ما نمیگیم حاضری، محاضره ما به نون و پنیر و سبزی و اینا میگیم، ولی این دیگه بالاخره چیزی که ما حاضرشون بوده خوردن. دیوانه این چنین لذتی را در عمر خود نچشیده بود، بیچاره غذا پخته نخورده بود. دیوانه این چنین لذتی در عمر خود نچشیده بود، خوشوقتی ها کرد. بعد از طعام دعا و تکبیر خواندند. آن روز گذشت و همه شب گذشت. روز دویم نماز بامداد ادا کردند، ورد و اوراد به جا آوردند. سیاه شیر بیلدار احمد زمجی و دیوانه را همراه گرفته به طرف بخارا راهی شدند. نمیدونم شما این قصه رو دوست دارید یا نه، ولی به نظرم خیلی قشنگه، یعنی این جزئیاتش خیلی بانمکه. دیگه در تصورم بوده که این تا حالا غذا اینجوری نخورده، این آدم زندگی نکرده، بر همین تجربه خیلی به دلش خوش میاد. بله، راهی بخارا شدند. آفتاب به چاشت سلطانی رسیده بود. شیرزاد بخاری نگاه کرد. این چاشت سلطانی رو قبلا هم توضیح دادم. خب یه چاشتی داریم مال این رعایاست، این بدبخت بیچاره ها، کشاورزا، اینا باید همون صبح زود بیدارشن و دیگه وقتی سپیده میزنه و اینا برن دنبال کار بار. ولی سلاطین یه ذره دیرتر خواب بیدار میشن، یا چاششون دیرتره. بخوایم به زبان امروزی بگیم، مثلا اول وقت رفتگرا یا کارگرا، اول وقت طلافروشا، این دوتا با هم یکی نیست دیگه، بلا زمانی فرق میکنه. اول وقت طلافروشا 11 صبح، اول وقت ما کارگرا 6 صبح. آفتاب به چاشت سلطانی رسیده بود. شیرزاد بخاری نگاه کرد که دیوانه شبان بچه ورزاندهی دال شمشاد بر کتف خود نهاده از پره بیابان پیدا شد. تلاطوف در آنجا افتاد. دروازه قلعه را مستحکم کردند. گمان بردند که احمد زمجی را کشته و قصد شهر کرده. فرجه گذشته بود که دیدند ذات شریف پهلوان آل محمد به همراه سیاشیر بیلدار می آید و این دیوانه پیش پیش می آمد. چون قلعه را بسته دید گفت: یا احمد، اگر بگویی به یک چوب این قلعه را به خاک تیره یکسان سازم که حاجت به چوب دوم نشود. اگر بگویی به یک چوب این قلعه را به خاک تیره یکسان سازم که حاجت به چوب دوم نشود. پهلوان آل محمد مانع آمد، گفت: دیوانه، یک ساعت تحمل ساز. اگر از قول خود برگشتند این آش در کاسه هست. بله، قشنگ این تعبیرم، این آش در کاسه هست. خوبه، ما الان استفاده نمی کنیم. ولی پهلوان فریاد کرد: ای شیرزاد بخاری، با من قول و عهد کرده بودی، حالا به قول خود ثابت هستی یا نه؟ شیرزاد بخاری از بالا فریاد کرد: ای حریفان، بزنید احمد زمجی را که به زور سحر و جادو دیوانه را مسخر کرده و با خدا آورده. از بالا تیر می انداختند و ملتق می انداختند. ملتق خمپاره، حالا خمپاره هایی که تو تکنولوژی اون روزگار بوده، یه چیزایی می انداختند، پرتاب می کردند، یه چیزای ظرف های سفالینی بوده که توش نمیدونم قیر و از این چیزا میداختن و بالا پرتاب میکردن با منجنیق های کوچیکتری. و این مرتقا حالا میشه پدر جد خمپاره ها و چیزای امروزی. توی فیلم های چیزی پیدا کنید، فیلم های چینی، از این فیلم های اسطوره چینی، از این چیزا هست مرتقا. از بالا تیر میانداختند، ملتق میانداختند، حرب ضرب میکردند. پهلوان اشارت کرد که ای دیوانه کار باش. دیوانه چوب دال شمشاد در جلوگری در آورد، قدم پیش نهاد، به لب خندق رسید، یک پا برداشت و به آن لب خندق نهاد. دیدید آدم وسط جوب، یه پاش این ور یه پاش این ور، حالا دیگه خندق به اون بزرگی، این جناب قول بیابونی، یک پاو برداشت و به آن لب خندق نهاد. دسته چوب به مثابه‌ای به دیوار قلعه زد که یک دیوار قلعه مع 7 برج به خاک تیره برابر شد. مع عربی با، دیوار قلعه مع 7 برج، دیوار با 7 برجش فرو ریخت. پای دویم برداشت درون قلعه نهاد، چوب دویم به گرد سرد در جلوگری در آورد. میخواست که عالمی را نابود سازد، احمد زمجی من کرد. گفت دیوانه، همین قدر بس است. مدعا به کشتن نیست، مدعا این است که مسلمان شوند. اگر مسلمان نشوند، آنگاه هرچه از دست تو براید تقصیر نساز، کوتاهی نکن. دیوانه چوب دست گرفت ایستاد. شیرزاد بخاری و رستمزاد بخاری میخواستند که در قصر خود دگر پا در آورند، یعنی میخواستن فرار کنند، منظورش پا در آورند یعنی بیرون برند، در قصر برند، در جایی برند، چون تعبیر اینه، در میخواستند که در قصر خود دگر پا در آورند، که ولی آل محمد هر دو را از کمر زنجیرشان برداشت، کله بر کله آورد. گفت ای حریفان، مسلمان شوید، در دین اسلام درآیید، وگرنه در مرگ شما چیزی نمانده. گفتن یا احمدا، به حرمت دین و آیین خودداری کن، دست نگهدار. هر دو را بر زمین نهاد، ترکش در گردن انداختند. الامان الامان گفتند، مسلمان شدند، در دین اسلام در آمدند، قلعه بخارا را اسلام آباد کردند. 7 روز احمد زمجی در قلعه بخارا بود. روز 8 پهلوان گفت ای شیرزاد بخاری، جنگ های اسلم سلم عادی در بلخ است، باید که خود را به ابا مسلم برسانیم. اینا اصلا زمان و اینا هم که میبینید معنی نداره. الان این مدتی هی میره اینجا میاد اونور، بعدم هنوز در همون مرحله که اومده، یعنی قرار بوده با اون اسلم به جنگ ابو مسلم و هنوز همونه. هر چقدر اینجا طول بکشه، چون این اون موقع اومده بیرون، هنوز همینه. اسلم سلم عادی. شیرزاد بخاری تعظیم کرد و گفت سلطان عالم، این طرف پهلوانی است، او را به نام رستم کوهنشین گویند، که به 120,000 لشکر قرار گرفته. قلعه او بالای لخت کوهی است که به ضرب جنگ نمیتوان مسخر کرد. دختری دارد در پرده اسمت به غایت صاحب جمال، تعریف او را شنیدم، غایبانه عاشق و نگران او گشتم. میباید که رستم کوهنشین را مسخر کرده و در ملازمت باید رفت. حالا توقع جنگ و اینا از زمجی داشتن اب نداره، ولی دختر و اینا دیگه این بدبخت چی کار میتونه بکنه؟ پهلوان گفت پس نامه بنویس، به طرف شاه رخشبی فرستانید. این نامه رو بفرستید. نامه بنویس به طرف شاه رخشبی فرستانید که خود را به من برسان. و ای حجبر سنجیر سرای و ای سعید بوزچین، همه خود را به من برسانید. اونایی که قبلا تسلیم شده بودند و منتظر فرمان بودند، گفت نامه بنویس اینا بیان. نامه ها فرستادند، امر کردند که مقدمه سپاه را به طرف رستم کوهنشین برآرید. رستم زاده بخاری مقدمه سپاه برآورد. 3 روز منادی کردند که لشکر می براید. حاکم دانسته‌ای در آنجا تصدی کردند و از آنجا منزل دویم رسیدند. حاکم دانسته یعنی یک کسی رو اونجا گذاشتن، یه نفر از طرف خودشون اونجا، یه قائم مقامی چیزی گذاشتن و رفتن به طرف جنگ. از آنجا به منزل دویم رسیدند. فرخ شاه رخشبی، یلبرز تیرانداز، سعید بوزچین، حجبر زنجیر سرای و این همه پهلوانان به لشکر بیکران و به سپاه بیپایان آمدند و به احمد زمجی ملحق شدند. از آنجا منزل به منزل مراحل در مراحل طی کردند و بعد از مدت بسیار به طرف رستم کوهنشین برسیدند. رستم بالای فیلبند دروازه نشسته بود که از این پره بیابان به امر قادر غیبدان گرد تیره و گرد خیره برخاست. فیلبندم داشتیم یه برجی، یه جای بلندی که مشرف باشن اونجا و برن اونجا ببینن چه خبره، به اون میگفتن فیلبند. اما از میان گرد و از دل گرد آواز نای رزمی و کوس حربی و سنج یمانی و گاودم و کجدم و سفید مهره و بوق ترکی، دوکری و دمامه، زنجیر آواز، صداها و نداها پیدا شد. همشو قبلا داشتیم الا این دوکری یا دوکری نمیدونم چیه، پیدام نکردم. بقیهش همین انواع و اقسام سازهایی که تو حرب به کار میبردن، سفید مهره، نمیدونم گاودم، اینا همین شکلای سازها هم یه جورایی بود که چون یاداوریه مثلا یه شیعی میکرد، مثل دوم گاو مثلا اسمشو میذاشن گاودم مثلا. ولی همش به هر حال سازهای شناخته شده و متعارفه الا این دوکری که من نمیدونم چیه. وقتی که باد غماز بر سر آن راز رفت و از گریبان گرد تا به دامن چاک گردانید، از میانه گرد و از دل گرد نشانه 200 پرکاله علم نمودار شد و 200,000 حریف جنگی جنگجو یک دلی دو اسبه. دلشون یکی بود ولی اسبشون دوتا بود، برای اینکه اسب جنیبت داشته باشن، اسب یدک داشته باشن. جالبه. یک دله دو اسبه همه انان بر انان بافته، سنان بر سنان تافته، پیش پیش دو علم ماپیکر می دوانیدند و در زیر علم دو پهلوان مرصع پوش پیدا شدند. به طرف دست راست قلندری ژنده پوش، کلاه نمدی حضرت داوود پیامبر بر سر، فلخمان هفت رنگ به گرد کلاه پیچیده، ژنده شاه مردان در بر پوشیده، زنجیر ایبک نوجوان در کمر بسته، کپنک ماهان شبرو بر سر دوش افکنده، کمان کجک در بازو نهاده، تیرهای جوالدوزی به اطراف کلاه خلیده، قمقام شاه مردان در کمر آراسته. اینا از پیووی جناب این رستم کوهنشینه، اون داره اینا رو میبینه دیگه. با این جزئیات از دل گرد اینا نمایان شد، اصلا نمیدونه چه خبره ولی اینا رو داره میبینه. حالا یکی دوتا توضیح بد نیست بدم. خب این جناب زمجی اصلا استاد فلاخون دیگه، و فلاخون به کی برمیگرده؟ به حضرت داوود. اصلا حضرت داوود استاد این فلاخون بود، تو اون جنگ با جالوت هم به کمک همین فلاخون بر اون غول بیشا خودم پیروز شد. بر همین حالا اون کلاهی که بر سر گذاشته، کلاهی که مربوط به حضرت داووده، کلاه نمدی حضرت داوود پیامبرم به این رسیده، یعنی اون فنونش هم به این رسیده. خب اون ژنده شاه مردان، این لباس درویشی، اون شولایی که مینداختن، اون رو منصوب میکردن به حضرت علی، یا حالا چنین اسمی مثلا روش میذاشتن که معلومه دیگه این یه نظامی و اینا نیست، یه قلندره، لباس قلندری پوشیده. کمان کجک داشتیم، باز یه نوع از این تیر کمان ها که هنوزم در افغانستان به کار میره، کمان کوچیکی که مثل کمان گروهه، مثل نمیدونم اون تفک، اینا یکیش هم بوده که قبلا توضیح مفصل یادم از روی یه متنی براتون خوندم که سرش کج بوده و نمیدونم اینا، به کوچیک بوده و به راحتی حمل و نقل میشده، به میگفتن کمان کجک. و اون غمقام شاه مردم هم توضیح دادیم، یه جور قمه یا یه جور شمشیر، یه جور خنجری که میبستن، اونم باز مثل تبرزین و اینا به این عوالم درویشی یا عوالم قلندری و اینا مربوط بوده. رستم کونشین چون این لشکر را دید، از ارکان دولتش پرسید این چه لشکر است. خبرداران خبر دادن که ای رستم، بدان و آگاه باش، نگوی نگفته اید. قدم احمد زمجی در ولایت ماورا و نهر است، رخشب را مسخر کرده، زنجیر سرا و رستمزاد بخاری را مسخر کرده و این همه لشکر را جمع کرده و بر سر تو رسیده. رستم کونشین در وحشت در آمد، گفت کار من به اینجا رسیده که شیرزاد بخاری احمد زمجی را بر سر من بیاورد. جالب، اون ارکان دولتش خب بعد این را جلوتر میمدن به این توضیح میدن، انقدر اطلاعات خوبی داشتن، همجوری نشستن تا اینا بیان، بعد اون بپرسه که اینا کیان، این تو بگه آقا بدبخ شده. خب اینو دو روز جلوتر بگو. بله، فرمود تکاور کشند، اسب خوب، تکاوری تازی نژاد در زیر زین زر کشیدند، تبل جنگ زدند، سوار شد به 120,000 لشکر از قلعه برآمد، مقابل احمد زمجی صف بربست. دو دریای لشکر سفارای میدان کردند، رستم کونشین دب بر تکاور و رفت در بحر میدان، ترک تازی و نیزه بازی و سپر بازی کرد. بعد از آن در عرصه میدان بایستاد، فریاد کرده ای احمد زمجی، این همه لشکر به پردلی تو بر سر من آمده است، و الا اینها را چه قدرت است که بر سر من بیایند. حال این مردم معلوم است، امروز خود در میدان من درآی تا یک سراپا میدان تو بگردیم. تکلیف بقیه که معلومه، من که میدونم اونا چه قدرتی دارن، خودت بلند شو بیا. ولی آل محمد گفت ای شیرزاد، کدام مرد امروز در میدان میدراید؟ شیرزاد بخاری تعظیم کرد، گفت یا احمد، ما مردم را تاب و طاقت نیست که در میدان همچو گبری دراییم و از عهده او براییم، اگر میفرمایید جانبازی میکنم. پهلوان گفت نی، اگر رتبه میافتد در میدان درایید، و اگر رتبه نمیافتد پاستون کرده باشید و میدان را به من واگذارید. این اصلا خیلی حرف مهمیه، یه آموزه جنگی خیلی جالبه. اگر بری امکان برد داری، امکان پیروزی داری و رتبه به دست میاری، برو تو میدون. ولی اگر از اول میدونی، بی خودی نکن، همینجا پاستون بکن، وایسا، یعنی همینجا تماشا کن. ببین چه جمله جالبیه، اگر رتبه میافتد در میدان درآیید، اگر رتبه نمی افتد پاستون کرده باشید و میدان را به من بگذارید. ولی آل محمد قدم پیش نهاد و گفت بستیم کمر را و نهادیم قدم را، گویا که گرفتیم عرب را و عجم را. در مقابل رستم رسید، فریاد کرد ای رستم جای خود بشناس، جای خود بشناس و نیکوتر نشین. انشالله این تقابل این دو پهلوان رو فردا شب. شبتون خوش.